16 اردیبهشت 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آیه شریفه از آیه قبل گفتیم خدمت شما که داستان مقدمه چینیست و تمهید است. برای چه؟ برای قصه جنگ و جهاد. حالا در این آیه دیگه وارد مطلب می شود. داستان نبرد و جنگ و قتال و جهاد که بدون کشته نمی شود که، لا محالا هر جامعه وارد این جنگ بشد، جنگ تلفات دارد، جنگ کشته دارد. یه عده‌ای از انسان‌ها در این نبرد از بین خواهند رفت. حالا این آیه شریف اشاره به همین مقتولین دارد، میگد که نهی میکند ذات حق در این آیه از این که اونایی که مقتول در راه خدا هستند، مقتولین را اینا مرده نیستند، بلکه چه هستند؟ بلکه زنده هستند. ولی شما متوجه نیستید، یعنی اینا فانی نشدند، از بین نرفتند. ببینید، عامت الناس الی الیوم مرگ را از بین رفتن میدونند، تلف شدن میدونند. میگد نه، فکر نکنید اینا از بین رفتند، فکر نکنید اینا تلف شدند، اینا فانی نشده اند، از بین نرفته اند، بلکه اینا باقی هستند به بقاء دهر و در نزد پروردگارشون روزی میخورند. که حالا البته اینی که در نزد پروردگار روزی میخورند، نظیر این آیه را ما در سوره آل عمران هم داریم. آل عمران 196، اونجا می‌فرماید که بله، که 196 نیست، بله اون آیه دیگر که دارین می‌فرماید که الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. توجه فرمودید؟ بل احياء عند 169، بل آل عمران 169. مپندارید که اونم همین مضمونه. کسانی که لا تحسبن، گمان نکنید کسانی که قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، اینا مرده نیستند، زنده هستند و در نزد پروردگارشون یرزقونند. خیلی خوب، بنابراین این آیه شریفه و اون آیه 169 آل عمران یه وجه اشتراک دارد. و وجه اشتراکش چیست؟ و چه اشتراک این است که میگد اون مقتولین در راه خدا را شما مرده نپندارید. آیه را مرور میکنم. واو رو عاطفه بگیرید، عطف به بفرمایید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. خیلی خوب، حالا میگد استعینوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا. عطف امر است بر نهی، نهی است بر امر. تو آیه قبل امر کرد به استعانت از صبر و صلات، اونجا گفت استعینوا امر، اینجا عطف میکند بر اون امر یه نهی را. ولا تقولوا، عطف نهی بر امر متداول است، بکن و این کارها را نکن. حالا میگد استعینوا بالصبر والصلات در قصه مقاومت و جنگ و نبرد. از اون طرف میگه ولا تقولوا، و نگویید شما لمن یقتل فی سبیل الله، نگویید شما به کسی که یقتل، مضارع مجهول، خب به کسی که یقتل فی سبیل الله کشته راه خداست، در راه خدا به قتل میرسد. اونی که ما ازش تعبیر میکنیم به شهید، مگویید به کسی که در راه خدا به قتل رسیده و جان داده و خون داده است در راه خدا، فی سبیل الله. قید فی سبیل الله رو فراموش نکنید. راه راه خداست و اون مقتول هم قربتن الالله وارد راه خدا شده است، و الا اگر راه راه خدا نباشد، قربتن الالله هم که وارد شده باشد، چیزی بیشتر از این داعشی های احمق نخواهد بود که عملیات انتحاری انجام میدن و خودشون و دیگران رو میکشند. پس دو تا خصوصیت دارد، یکی فی سبیل الله باشد، دوم او مجاهده که وارد این راه شده است قصدش قصد قربت باشد. و الا اگر راه هم راه خدا باشد ولی قصد او قصد قربت نباشد، مثل اونی که زمان پیامبر یه روایتی نقل میکنن که کشته شده بود، بعد حضرت فرمودن این به خاطر غنایم آمده بود و این جان خودش رو برای غنیمت از دست داده است نه به خاطر خدا. پس این دو تا تقیید فراموش نشود، یکی این که قتال فی سبیل الله باشد، خیلی خوب، دوم این که لا محاله اموری بهش تعلق ثواب میگیرد که قربتن الالله باشد. این عامه، این دیگه همه جا هست، اگر قربت الالله نباشد به خاطر جهات دیگری باشد، خب تعلق این حکم بهش نیست. میگه لا تقولو، نگویید به اون کسانی که در راه خدا کشته میشوند امواتون. امواتون خبر مبتدای محذوف است، نگویید به اینا هم امواتون، نگویید که اینا چه هستند، اینا مردگانند. عرض کردم عامت الناس مرده را، مردن را هلاکت، مردن را تلف شدن، مردن را نابودی می دانند. لذا میگه فکر نکنید اینا تلف شدن، نابود شدن، از بین رفتن. نه، هیچ اتفاقی برای اینا نیفتاده است که شما اونا را محکوم به فنا و هلاکت می‌دانید. بل احیا اون بل ازرابیه. به خاطر ابطال چیست؟ به خاطر ابطال مطلب قبل است. میگد که اموات نیستن. خب حالا که اموات نیستن چه هستن؟ بل هم احیا اون. پس احیا خبر برای مبتدایی که حذف شده است. بل هم اون مقتولین فی سبیل الله، اینا چه هستند؟ اینا احیا هستند، حیان، زنده اند. خب مقتول فی سبیل الله که به حسب ظاهر زنده که نیست، پس چجوری میگد اینا زنده هستند؟ مراد از زنده بودن، زنده بودن حقیقی است، زنده بودن واقعی است. کجا اینا زنده هستند؟ به حسب خود آیه شریفه می‌فرماید ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیات کجاست؟ حیات واقعی دار آخرت است. لو کانوا یعلمون، اگر شما می‌دانستید که حیات واقعی دار آخرت است، اون وقت دیگه غم و غصه مردن و غم و غصه کشته شدن و غم و غصه شهید شدن نداشتید. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی حقیقی و واقعی در دار آخرت است. بنابراین اونا زنده هستند نه به معنای اینکه توی دنیا زنده هستند، توی دنیا که کشته شدند و رفتند. زنده هستند یعنی در جهان دیگر حیات واقعی متعلق به اونهاست و زندگی حقیقی و واقعی را اونا دارن می کنند. بعد می فرماید ولکن لا تشعرون. واو رو می توانید استیناف بگیرید، یعنی مطلب جدیدی الان بیان می شود. و می توانید واو رو حال بگیرید، واو حالیه. خب و این در حالی است که لکن حرف استدراک، ولکن لا تشعرون، لکن شما یه همچی معنایی را احساس نمی کنید. لا تشعرون یعنی نمی دانید، یعنی حس نمی کنید اینا زندن. گمان می کنید که اینا چه هستند؟ اینا مرده هستند. در حالی که قرآن میگه نه، حیات واقعی را این مقتولین فی سبیل الله دارند. این آیه شریفه و آیه‌ای که نظیرش از خدمت شما عرض کردم، سوره آل عمران آیه 169 ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، این دوتا آیه علاوه بر این که دلالت دارد بر این که شهدا مقتولین در راه خدا زنده هستند، دلالت میکند که حیات برزخی هم وجود دارد. توجه میکنی؟ خب یکی از اعتقادات ما این است که بعد از مرگ، حد فاصل مرگ تا روز قیامت، بازم حیات وجود دارد، بازم زندگانی وجود دارد. لکن این حیات یه حیات خاص است که بهش میگن حیات برزخی. این حیات برزخی بین مرگ تا روز قیامت، این دوتا آیه شریفه، یعنی آیه‌ای که تلاوت کردم 154 بقره و 169 آل عمران، دال بر وجود حیات برزخی است. حالا حداقل این مطلب تو این دوتا آیه برای شهدا ثابت هست که شهدا دارای حیات برزخی هستند. لکن با ادله دیگر اثبات می شود که حیات برزخی اختصاص به شهدا ندارد. تمام خلق خدا دارای حیات برزخی هستند، من المؤمنین والکافرین. توجه می کنید؟ من المؤمنین والکافرین، من الصالحین والفاسقین. این حیات برزخی مال همه هست، لکن شهدا به واسطه قتل فی سبیل اللهی که در دنیا داشته اند، حیات برزخی اونا حیات برزخی درجات عالی بهشت برزخی به اونها چه میگیرد؟ تعلق میگیرد. توجه فرمودید؟ بنابراین در بهشت برزخی جای دارند و بهشت برزخی توجه دارید که بالاترین رتبه حیات برزخی خواهد بود و اینا عند ربهم یرزقون که آیه 169 آل عمران دارد، در نزد پروردگارشون روزی دارند، روزی داده می شوند. پس از همینجا معلوم می شود در عالم برزخ هم رزق و روزی وجود دارد. خیلی خوب. و این رزق و روزی حالا از کجا میاد و چه شکلی هست و اینا دیگه میموند تو داستان بحث معاد و حیات برزخی که تو اعتقادات بحث کردیم و ازش فارغ شدیم، دیگه بر نمی گردم و اعاده نمی کنم. مطلب ما در باب آیه شریفه به پایان رسید. حالا یه چند تا روایت برای شما ذیل آیه میخونم. روایاتشم ملاحظه بفرمایید. قالب روایات سعی میکنم که چه باشد روایت با سند معتبر باشد. قالبش میفرماید که کلینی جلد پنجم کافیست صفحه 53 باب فضل، باب و فضل شهادت، فضیلت شهادت، مرگ در راه خدا. می فرماید که حدیث دوم باب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی سند معتبره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. ومن دیگه دوستان شنیدند و میدانند بالاتر از هر نیکی و بر دیگری هست تا برسد به قصه قتل فی سبیل الله. اگر کسی در راه خدا کشته بشود، بالاتر از مرگ در راه خدا هیچ بر و نیکی نیست که کسی بخواهد اون بر و نیکی را انجام بدهد. توجه فرمودید؟ هیچی دیگه نیست. یا حدیث سوم بعدیش، کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی، سند تا اینجا موثق است، ان انبسه ان ابی حمزه. به اینجا که رسیدیم به انبسه سند میشد لا بسده. ابی حمزم که سومالیست، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علی ابن الحسین کان یقول امام سجاد پدرم همواره می فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من قطره احب الى الله عز و جل من قطره دم فی سبیل الله، هیچ قطره ای در نزد خدا محبوب تر از قطره خونی که در راه خدا ریخته شده باشد محبوب نیست. یا حدیث پنجم این باب، باز سند کلینیست تا سکونی که معتبر خوندم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قیل للنبی ما بال الشهید لا یفتن فی قبره، سوال شد از پیامبر شهید مقتول در راه خدا چگونه هست که او دیگه فشار قبر رو بفرمایید که اون وحشت در قبر رو سوال و جواب در قبر رو اینا رو ندارد. لا یفتنو فتنه به معنای اختبار، در قبرش مورد اختبار قرار نمی گیرد، سوال و جواب قبر ندارد. فقال کفا بالبارقت فوق رأسه فتنتون، فرمودند اون امتحانش را سوال و جوابش از قبل داده است، کفایت است به برق شمشیرها بالای سر شهید، که این خودش اختباره، هر کسی جرأت نمی کند تو اون مناطق برود، توجه می فرمایید. و بنابراین همین که حاضر شده است در منطقه جنگی ورود پیدا بکند و در میدان جنگ حاضر بشود، این و حالا رو زمین افتاده و میدان جنگ بالا سر او برقرار است، این کفایت در اختبار است دیگه، چه اختباری بکنندش، چه امتحانی، چه سوال و جواب. او چه شده است؟ او از امتحان سربلند خارج شده است، کسی که در راه خدا به قتل و شهادت رسیده باشد. حدیث ششم باب، و حسین ابن محمد کلینی از حسین ابن محمد، عن احمد ابن اسحاق، عن سعدان، عن ابی بصیر، سند صحیحه، قال ابو عبدالله علیه السلام من قتل فی سبیل الله لم یعرفه الله شیئا من سیئاته، اونی که در راه خدا کشته می شود خدا گناهانش را بهش معرفی نخواهد کرد، تعریف به گناهانش نخواهد کرد ذات حق، یعنی بهش نمیگه تو گناهکاری، تو این کارا رو کردی، چرا چنین کردی، اینکه گناهانش یعنی گناهانش نادیده گرفته میشه، یعنی از گناهان و سیئاتش چشم پوشی میشه، یعنی گناهانش چه میشود؟ یعنی گناهانش بخشیده می شود، توجه فرمودید. بنابراین بله، این برخی روایات از یکی دیگه هم برادون بخونم، موثقه ابی بصیر است، حدیث هفتم همین باب، کلینی از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، عن علی ابن نعمان، عن سوید القلاء، عن سماعه، از ابی بصیر روایت میشه موثقه، قلت لعبی عبدالله ایل جهاد افضل، کدام جهادی فضیلتش بیشتر است؟ قال من اغر جواده، کسی که اسبش اغره، خب یعنی اسبش از پای در بیاد. و اهریق دمه فی سبیل الله، و خون او یعنی خودش، خون صاحب جواد و نه خون جواد، خون صاحب جواد در راه خدا ریخته بشود، یعنی مقتول فی سبیل الله. بنابراین اینم برخی روایات در فضیلت چه بفرمایید مقتول فی سبیل الله. اون چی که خوندم این پنج تا روایت اسنادش معتبر بود برای شما خوندم. حالا بله یه روایتم، بله این روایت ظاهرا عامیست، لکن شیخ ابوالفتوح رازی نقل میکنه تو تفسیرش روض الجنان ذیل آیه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، میگه یؤت الشهید ست خصاله عند اول قطره من دمه، میگه شهید رو ذات حق شش تا بله بفرمایید که خصلت بهش میدهد، شش تا صفت در همون لحظه اولی که اولین قطره خونش خارج میشود، شش تا رو بشمارید. یکفر عنه کل خطیئت، تمام گناهانش مورد عفو قرار میگیرد. و یرا مقعده من الجنه، جایگاه خودش رو میبیند کجا؟ در بهشت. و یزوج من الحور العین، و حور العین همون وقت به زوجیتش در میاد. و یؤمن من الفزع الاکبر، از فزع اکبر روز قیامت، از اون بله مصیبت بزرگ روز قیامت او در امان است. و من عذاب القبر، عذاب قبر هم ندارد. و یحلا به حلیت الایمان، و به زیور ایمانم آراسته می شود. این ششتا سلبی هم اینو در تفسیرش داره. خب اینایی که زنده هستن در چه شکل و شمایلی زنده هستن؟ اینو خود روایات میگه. ملاحظه بفرمایید، یه سری اهل سنت روایت دارن که روایات ما او رو نفی کرده است. حالا یکشو سریع برای شما میخونم. بله یا الله، جلد 3 کافی صفحه 245 حدیث 7. بله حدیث 7ش میگه محمد عن احمد، کلینی نقل میکند از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسین ابن سعید، از برادرش حسن، عن زرعته عن ابی بصیر، سند صحیحه. قال قلت لابی عبدالله انا نتحدث عن ارواح المؤمنین انها فی حواصل طیور خضر ترعا فی الجنه، میگه که حدیثی که برای ما نقل شده و ما داریم نقلش میکنیم اینه که ارواح مؤمنین تو سنگدان و چیندان مرغ‌هایی هستن، مرغا سبزن، مرغا تو بهشت مشغول چرا هستن، ارواح مؤمنین تو سنگدان و چیندان اونان. این رو باید مال سنی هست، سنی ها اینو نقل کرده اند و لذا از امام میپرسد آیا همین جور است؟ و تأوی الی قنادیل تحت العرش، و اینا را آویزان کرده اند توی قندیل هایی در یک ظرف هایی زیر عرش الهی. همینجا ببینید این خودش چیز شد و تناقض شد. مرغند تو چین دونه، مرغند تو بهشت مرغ دارد چرا میکند، یا تو قنادیل و چراغهای آویزان زیر عرش الهی کدوم هاشن؟ تو بینید تو از خود روایت پیداست جهل و ساختگیست، چون بالاخره مرغه تو قندیل زیر عرشه یا مرغه تو بهشت دارد چرا میکند و این ارواح آخرش تو قندیله یا تو حواصل طیوره، یعنی چیندان مرغ. خیلی روایت پیداست این حدیث جعلی عامه، جعلش خیلی واضحه. لذا جواب امام رو ببینید. فقال الله اذن ما هی فی حواصل طیر، میگن خب اگه تو قندیل تحت عرشه ارواح مؤمنین رفته تو ظرفهایی در زیر عرش، چراغهایی در زیر عرش الهی، خب پس چی تو چناردونی مرغست؟ در چناردان مرغ چه چیزی قرار دارد؟ خب نمیتوند جواب بده. میگه فعینه هیه. میگه خیلی خوب، ما که بلد نیستی. الان ارواح مؤمنین کجا هستن؟ قال فی روزتن که هیئت الاجساد فی الجنه، در باقی هستن به شکل همون جسد دنیاییشون. نمیگه عین جسد دنیایی ها، میگه شکل شبیه که هیئته. کاف کاف تشبیهه، مثل هیئت جسد تو دنیا، یعنی شکل و شمایلش همون شکل و شمایل دنیاش است، ولی منتقل شده است به عالم دیگر مؤمن. و کجاست؟ فی روزتن، در باقی از باغهای بهشتی است. سنگ دون و چین دون و مرغ و قندیل و این مزخرفات چیه؟ اینا نیست. تو باقی از باغهای بهشت برزخی قرار دارد و در اون باغ که از باغات بهشت برزخی است، توجه می فرمایی؟ اونجا متجسد است، جسدی دارد، اما نه جسد جسم مادی دنیایی، که هیئت الاجساد، شکل و شمایل او جسد شبیه شکل و شمایل، یعنی شکل دنیاییش محفوظه، یعنی همینجور که تو دنیا بوده است از حیث شکل، نه از حیث جسد دنیایی، از حیث صورت، شکل جسد، شکل و صورتش همون صورت دنیاییشه. ازا تو روایت دیگه میگم فرماید که به همین خاطر است که همدیگه رو میشناسن، چون اینا تو دنیا همو میشناختن، حالا تو عالم برزخ هم همدیگر رو شناسایی میکنه. شناسایی در دنیا از روی چیست؟ از روی شکله. خب وقتی شکل در عالم برزخ محفوظ بمانه، از رو همین شکل هم همدیگر رو در عالم برزخ میشناسن. علی حال این آیه و آیه سوره آل عمران 169 اینا دال بر حیات برزخی است برای شهدا. وقتی برای شهدا باشد، برای فوق شهدا به طریق اولا ثابت میشه. یعنی برای فرض بفرمایید که حجج الهیه. برای حجج الهیه که فوق شهدا قرار دارن به طریق اولویت ثابت میشد حیات برزخی، بنابراین اونا چه هستند؟ احیاءون، زنده هستند. و برای مادون شهدا به ادله دیگر حیات برزخی که داریم اثبات می شود. این اجمال آیه و چند تا حدیث در ذیلش. عرض من تمام. دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. اونو به ادله دیگه اثبات میشه، نه به این. بله. هدایت رو میخواد حیات معرفی بکنه. اونو شاید بشن از بعض آیات دیگه استفاده کرد، لکن این آیه نه. این آیه حیات شهداست در عالم برزخ، که شهدا در عالم برزخ حیات دارند، به طریق اولویت برای مافوق ثابت میشود به ادله مشترک. نه آخه اون حیات نیست، اون حیات نیست. شما ندیده یکی یه خونه داره، خونه کوچولو تنگولی خرابه اینا، وقتی میرد خونه یکی دیگه که میبیند وسیع است و خوب است و اینا، میگه ها این خونه است، اون که خونه نیست. توجه میکنید؟ حیات برزخی شهید که در درجات عالیه بهشت برزخی است، چه ربطی دارد با حیات کفار در جهنم برزخی؟ قابل مقایسه نیست. بله. خیلی اینا خب با هم فرق دارد. بله. خب زنده یعنی چی؟ نه اصلا از این باب بیان بیرون. نه خیر، اولا حیات فیزیکی که نیست، چون جسد شهیده که شما خاک میکنی قلبش از کار میسته و حواس فیزیکیش حالا دیگه پادر رو خوردن اونا نذار که از ما بخوای قبولی بگیری یا رد بگیری. انتقال به عالم برزخ پیدا میکند هر که از دنیا میره. حیات واقعی رو قرآن میگه که ان الدار الاخره لهی الحیوان. بنابراین حیات اونا درجه زنده و زندگی و زندگانیشون از دنیا میره بالاتر. حیات دنیایی یه حیات بسیار محدوده. حیات در عالم برزخ توسعه پیدا میکنه. توجه میکنید؟ و اگر کسی اونجا زندگی خوبی داشته باشد توسعه وسیعی در زندگیش پیدا میشن. لذا میگه نگون اینا مردن، اجازه بده اینا زندن. خیر، بله، نه نه ابدا این نیست، ابدا این نیست که شما دارید میفرمایید. توجه میکنید؟ ما نه نه، بذار جواب ایشون آقای خالقی رو بدم. آقای خالقی، ما یه بحثی کردیم در حیات برزخی تو بحث معاد، و اون بحث این است که ما به ادله ای اثبات کردیم که آیا کسی که در عالم برزخ است میتواند به دنیا برگردد علی نحو موقت؟ متوجه شدید؟ یعنی یه بازگشت موقتی به دنیا داشته باشد و برگرد. لا محاله در دنیا که کسی بخواد بیاد باید تجسد پیدا بکنه، یعنی با جسد دنیایی بیاد. و تو اون بحث گفتیم بله می شود، لکن لا برای جمیع، برای افراد خاصی می توانند که به دنیا برگردند. توجه می کنید؟ و حتی برای کافران و بدها. این خیلی نه نه نه، غیر داست. اون که رجعته، کاری به رجعت نداریم. در رجعت برمیگردن به دنیا و یه حیات دنیا یه کامل رو تجربه میکنن. اینی که من دارم به شما میگم بازگشته به دنیاست در یه برهه زمان محدود. توجه کردی؟ اون بحثا رو لطف بفرمایید. اواخر بحث حیات برزخی ما بحث کردیم و مصادیقی را هم نسبت به مؤمنین و اینا برشمردیم، هم به شما گفتم حتی نسبت به کفار. اونجا تو ذهنم هست یه وقت یه کسی میبیند تو بیابانی زنجیر گردنی کسی انداختن و تو بیابان خشکی دارن میکشنش. خب میگه این کیه؟ و این خیلی دارد رنج میکشد، تشنه است، چرا آبش نمیدهید؟ سیرابش کنید، بگذارید من آبش بدم. همراهانش میگن نه نه نه، برو اونور، کسی حق ندارد به این نزدیک بشه. میگه این کیست؟ میگن این معاویه است. به چه دلیل معاویه بازگشته به دنیا پیدا کرده است؟ اونا دیگه حرفیست. یعنی این قصه، یعنی بین عالم دنیا و عالم برزخ یه دریچه است. از عالم دنیا آیا کسی میتواند برد تو برزخ و برگردد؟ بله. از برزخ آیا کسی میتواند بیاد تو دنیا؟ بله نادرن، بله نادرن. توجه فرمودید؟ اینا رو بحث برای شما کردیم و لذا اون اجازه صبر کن. ما سوال آقای خالقی عزیزم، آقای خالقی میگد که اینی که امام حسن پرده رو عقب زد و پدرش رو نشان داد پشت پرده، یا اینی که تو روایت داریم که امیر علیه السلام هنگام دفن خودشون حاضر شدن و امثال اینا، در فرض تمامیت این مطلبی است که به شما گفتم، یعنی بازگشتی است موقتا از عالم برزخ به عالم دنیا. توجه فرمودید؟ یه بازگشت موقت است لا محاله، هر کسی بخواد در عالم دنیا باشد باید تجسد پیدا بکنه. تجسدم پیدا میکنه، چون تجسد پیدا میکنه بقیه میبینندش و بعد باز میگردد. این برای حجج الهی داستان اونا جداست، راه برای اونا مفتوحه در این آمدن و برگشتن. برای بقیه مردم نه، اینجور نیست که بی در و دروازه باشد، مگر خرج به دلیل بتوانند که این تردد را انجام بدهند، این اذن را داشته باشند. اما ما پنجره ای داریم از عالم برزخ به دنیا. این روایاتی که شما گفتید برمیگردد به اون مطلب، تفصیلش رو ملاحظه بفرمایید. در کجا؟ در بحث معاد، اواخر حیات برزخی بحث کردیم، رو سایت هم صوتش موجوده. این اونا رو اینجوری حلش کنید. خیلی خوب. الان که میگه شهید زنده است، زندگی که فیزیکی نیست که، اگه مقصود شما اینه که نامش زنده است، اینا دیگه برمیگرده به شعارهای اجتماعی و حرفهای کمونیست هم همینو میگن، برادر شهیدم و شهید یاد و نام زنده است. اینا حرف کمونیستیه، یاد و نام نیست. اولا خیلی شهدا یاد و نامشون هم نیست، یعنی شهید شدند و شما اصلا نامی ازشون ندارید. حسین ابن علی شهید فخ به همراه او چقدر از بنی هاشم کشته شدند و شهید شدند و از ناحیه ائمه ما فرمودن اینا شهیدند و هیچ مصیبتی برای بنی هاشم بعد از کربلا به اندازه مصیبت شهدای فخ نیست. و شما نام چند تاشون رو دارید؟ پس بنابراین این که نام زنده میماند و اینا حرفایی کمونیست هاست و اینا، بله شما نام چند تا شهید ممکنه زنده داشته باشید، بقیه حتی نامشون هم نیست. خب پس این حیات کجاست؟ حیات در عالم برزخه و این حیات در عالم برزخ حیات واقعیست و اونا در عالم برزخ تو درجات عالیه بهشت برزخی هستن و هرچه که درجه بهشت برزخی بالاتر باشد، جنبه حیات اونا، ادراکات اونا بفرمایید این بیشتر است و لذا اونا در این آیه دال بر حیات برزخی یه شهدا در بهشت برزخی است و در درجات عالیه بهشت به دلیل اندرب بهم یرزقون، آیه 169 آل عمران. عند ربند، وقتی عند ربند یعنی مهمان خدا هستند. عند ربهم یرزقون، رزق داده می شوند عند رب، پس جایگاهشون بسیار بلند است و این جایگاه بلند و رفیع جای قبطه دارد برای بقیه که اینا چنین جایگاهی دارند. و صلى الله على محمد و آله. بله بپرسید. اونا را از این آیه استفاده نمی شد و از ادله دیگه. بله. نه نه خب همه حرفش همین یاشه آقای محترم، این یاشه باید درست کنیم. این یاش یا اینور یا اونور خیلی حرفه، تمام کلام تو این یاس. او حیات واقعی بله، اما اون که تو جهنم برزخیست میگه الهی مرده بودم مثلا میخوام نباشه، دقت میکنی؟ میخواد بگد اونا مالی قیامته. بله تفاوت دارد دیگه، مرده معمولی که این مقامات رو ندارد که. خب این مقاماتی که برای شما روایاتش هم خوندن، اینا فقط مختص به مقتول فی سبیل الله شهیده. خب وقتی بله نه مصداق این آیه باشد، اونم وقتی که در مدارج عالیه بهشت برزخی است، اونم حیات برزخی فوق العاده قوی دارد، شاید برتر از حتی شهید باشه که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. خب شهید که باید برای مردم این مطلب گفته بشه، قصه قصه جنگه، داریم وارد نبرد میشیم، مقدمات جنگ است. در مقدمات جنگ باید چه بشود؟ باید جایگاه شهید تبیین بشود تا اجتماع تن به شهادت بدهد، و الا اگر که جایگاه شهید تبیین نشود خب کسی نمیرد زیر بار شهادت دیگه. شهادت رو تلف شدن و هلاکت میدانند، اگر تلف شدن و هلاکت بدانند که استقبال نمیشد از نبرد که. بنابراین این که بخواهد استقبال معلوم نیست، آدم معمولی برسد به رتبه شهدا. خب جایگاهش خیلی مهمه آقا جانم. شما میرین یه سفری، یه وقت با یه ماشین دلاغه میری، یه وقت با یه ماشین آخرین سیستم میری، یه وقت میری کنار پارک چادر میزنی، یه وقت میری توی یه هتل خمس نجوم پنج ستاره، توجه میکنید؟ اینا یکیه، یه سفره. یه وقت یه سفر نی، خیلی با هم فرق داره. یه وقت یک سیبیل نتراشیده نخراشیده بغلت میخوابد، یه وقت یکی بغلت میخوابد که بله بفرمایید که آنجلیا جولی است مثلا. خب این دو از خواب بیدار شد. خب اینا با هم فرق داره، دوتایدون رفتن سفر، اما اون میگه من فلان کردم تو سفری خودم، اونم اگه سفر این است که اون یکی کرد پس من این که سفر نیست. قصه حیاتم اینه، اونی که در جایگاه عالیه بهشت برزخی است یه همچه حیاتی دارد. خب اون بقیه هم حیات دارن، اما اون کافری که در درکات جهنم برزخی است، اون که اون حیات نیست عملا، که پدرش دارد در میاد. توجه میکنی؟ میگه ای کاش نایمده بودم اینجا، پس بنابراین اینا رو با هم قاطی نکنیم. مطلب خیلی روشنه و دال بر درجه عالی رتبه شهداست و لذا این آیه ترغیب به جنگ و جهاده. وقتی شما میخواین ترغیب به جنگ و جهاد بکنید، این آیه وارد شده است برای همین. و اما داستان عیسی یا ادریس مشهور این نیست که اونا تو حیات برزخی هست، مشهور این است که اینا در حیات دنیایی هست. توجه میکنید؟ بله، مثل باشد حیات دنیایی دارن، جاشون عوض شده، تو زمین نیستن، انتقال به آسمان پیدا کرده اند. لکن بله، مرحوم بلاغی تو ذهنم اینجور است، در تفسیرش مرحوم بلاغی حیات عیسی را حیات برزخی می داند، ولی نظریه مرحوم بلاغی خلاف مشهوره. اونی که مشهور می دانند نسبت به عیسی و ادریس و اینا حیات دنیایی است، مثل من و شما، جاشون نه بابا، مرد آقا، شهید مرد، قلبش وایساد، جسدشو خاک کردید. وقتی که جسدشو خاک کردید، حیات دنیاوی که دیگه نداره عزیزم. و صلی الله علی محمد و آله.